أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا إلى آخر. رفقا، یک مبحثی و جلسه قبل مطرح کردیم، یک مبحثی و که از حیث اصولی نظر می‌افکند به همون تقسیم قضایا بر مبنای نحوه وجود موضوع ذهنیه، خارجیه و حقیقیه. به اندازه کافی هم راجع بهش توضیح دادیم. الان نمیخوام دیگه تکرار بکنم، فقط خدمت اعزه نکته رو عرض بکنم و وارد مبحث جدید بشه. قرار شد ما فرقهایی رو در مسئله بیان کنیم، فرقهایی که بعضیش صرفا نظری، بعضیش هم دارای نتیجه عملی. اون قسمتی که ایشون سخنش رو معطوف کرد به فرق عملی، که گفتی مشخصاً با این عبارت آغاز میشه: و من الفوارق ان الموضوع فی القضیه الحقیقیه وصف کلی دائما یفترض وجوده فیترتب علیه الحکم. با این مقدمه آغاز میشد. به این نتیجه رسیدیم که اگر وصفی در ملاک حکم دخیل باشد، به گونه ای که اگر این وصف مفقود بود، ملاکی که حکم برش استوار است منتفی می شد. فرض بگیریم وجوب اکرام مترتب است بر عدالت عالم. حالا اگر جای عدالت عالم فسق عالم بنشینه، وجوب اکرام که هیچ، مصلحت که هیچ، حرمت اکرام میاد چون مفسده در قضیه هست. عالم فاسق رو اکرام کردن باعث ترویج فسق مثلا. اگر قضیه رو مولا به شکل خارجیه ببنده، تشخیص بود و نبود این وصف دخیل در ملاک بر عهده کیه؟ ها، مولاست. او باید خود تشخیص بده آیا در افرادی که تحت موضوع کلام او قرار میگیرند این وصف وجود دارد یا نه. به تعبیر دیگه باید موضوع کلامش رو به نحوی ببنده که شامل فردی که فاقد وصفه نشه. بگم به طلبه ها پول بده. منات و معیار این پول دادن به طلبه ها تقوای طلبه ها باشه. یعنی این وصف تقوا فرض بگیریم دخیل در پول دادن به طلبه هاست. خب هر طلبه‌ای که متقی نیست. اگر شما به نحو قضیه خارجیه به بنده امر می‌فرمایید به طلبه ها پول بده، مسئولیت احراز وصف به عهده خودتونه. شما در واقع برآورد کردید 1000 طلبه در حوزه علمیه هست و محاسبه کردی برای هر کدوم مثلا میشود 50,000 تومان در نظر گرفت، در نهایت باید اینقدر پول داشته باشیم تا اینقدر پول بدیم. با همه این محاسبات میگی به طلبه ها پول بدیم. با قضیه خارجی هستی و برآورد میدانی افراد صورت گرفت، درسته؟ بعد خودتون تشخیص بدید که اینها آیا متقی هستند یا نه. اومدی متقی نبودند و پول امام زمان رو دست طلبه غیر متقی بدیم، چه واسه اصلا قائل به زمان بشیم؟ بگیم زامنیم، باید تدارک کنیم. حالا اگر شما یه مولا نگاه کردی دیدی که نه، این طلبه های حوزه علمی خیلی هاشون فاقد ملاک وجوب دادن پولند، فاقد ملاک وجوب اکرامند مثلا، اما خب با یه قید میتونی اون طلبه های متقی رو بیاری داخل بحث، بگی طلبه هایی که معاونت تهذیب حوزه تاییدشون میکنه به اینها پول بده، میباید قید بزنی. یا مثلا میبینی که طلبه های متقی تو مدرسه ملاقلی جمعن، بگی به طلبه های مدرسه ملاقلی پول بده، بعد اینقدر تقیید بزنی تا دقیقاً موضوع کلام تو اگر کلیست مصداقی فاقد اون وصف دخیل در ملاک نیابد. آها خب رفقا، مسئولیت تطبیق این وصف در قضایای خارجی بر عهده مولاست یعنی چی؟ این اگه تبعاتی داشته باشه این خطا پای مولاست. اگه بحث زمان مطرح باشه، طلبه نااهلی به واسطه حکم مولا از پول امام زمان مثلا مرتزق بشه، مولاست که باید تدارک کند نه من. حالا اگه قصه برعکس شد، مولا تشخیص وصف تقوا رو به خود من واگذار کرده، شمای مولا بگید که به هر طلبه ای که متقی است 1000 تومن 50,000 تومن کمک کن. یه خوب پایین نگیر، 50,000 تومن کمک کن. درست شد؟ خب حالا میبینیم که قضیه به نحو حقیقی بسته شده. اینجاست که من باید احراز بکنم کی متقیست کی متقی نیست. خطای احتمالی هم به گردنه اندست، تبعات خطا هم خوبه؟ اینه اگر فرض کن اشتباهاً مال امام زمان رو به غیر متقی دادم و زمانی بخواد بر عهده بیاد، بر عهده من میاد نه شمای مولا جانم.
مصبت مگه دو جلسه قبل فهمیدیم که در قضای حقیقیه قبل از اینکه مولا تشریع کنه یه نظری به افراد موجود داره. اگر اینطور باشه که خب مولا جدا کرده این افراد رو دیگه،
خب دیگه همین داریم من اشتباه کرد. تشخیص مولا همیشه صائب نیست، مولای حقیقی که محل بحث نیست، مولای عرفی هم میاد، من اشتباه کرد خطا کرد. مثلا مولا گفتش که ناسبی را بکش، این ناسبی را بکش نه به قضیه حقیقیه باشه، وقتی بنده است پیدا کنم ناسبی کیست تا بکشم. و اگر به نحو قضیه خارجی باشه و مقصود از ناسبی را بکش افراد معینی در خارج باشن، اینجاست که مسئولیت تطبیق این عنوان وقتی مولاست. اگه اشتباها هم کشتین دیش به گردن مولا. آقا جان بحثی که اینجا میخواییم بکنیم هم دیروز مورد اشاره قرار گرفت، یکی دوستان و ازم سوال کرد جواب داد. میخواییم بگیم که احکام به عناوین ذهنی تعلق میگیرند، ایها الناس ایها الخلائق، احکام متعلق به عناوین ذهنی هست، برای که خوب روشن بشه مطلب. و اینکه احکام هرچند مربوطه به خارجند اما متعلقاتشون و اطرافشون ذهنیست، و اینکه مطلب روشن بشه چند بندی رو باید با من همراه بشید. بند اول رو فقط ببینید، حکم یعنی چی؟ حکم به معنای عامش، به معنای کلانش، نه خصوص حکمی که در حوزه شریعت ما میشناسیم، حکم شرعی بهش میگیم. حکم هم از اخباری و انشایی. حکم به معنای عامش عبارت است از نسبت تامی که بین دو شیء یا بیشتر در ذهن برقرار می شود. نسبت تام بین شیئین او اکثر. این از این. اینو مرحوم شریفت تو عرق اولاد داره، حکم نسبت تام، نسبت غیر اندماجی. خب مثل چی؟ مثال بزن براتون روشن بشه. مثل چی؟ ضرب زیدون امرن، این نسبت اینجا برقرار شده، نسبت تام هم هست، یک حکم اینجا الان برقرار است بین سه چیز، بین ضرب از یک سو، بین زید از سوی دیگر، و بین امر از طرف سوم. از سه طرف ما اینجا شاهد نسبتی هستیم که اینها رو هم مرتبط کرد. واضح دیگه انشاءالله. رفقا ببینید این نسبت بر دو قسمه، نسبت انشائی و نسبت خبر. نسبت انشائی و نسبت خبر. به بیان دیگر این حکم بر دو قسم است، یا انشائی است یا خبری. خود انشا هم هفت قسمه حسب تقسیم بندی مشهور. دیگه دوستان آشنا هستن دیگه که اخبار چیه و انشا و اقسامش چیه. یکی از اقسام انشا طلبه، ندا هست، عقد هست، استفهام هست، اقسامی داره. خب دوستان ببینید، بند اول تمام هیچ بحثی در این قسمت نداره. اما بند دوم رفقا، حکم چه انشائی و چه خبری، چه انشائی و چه خبری. موطنش ذهنه، بستری که درش به وجود میاد، ظرف وجودیش ذهنه. اساسا حکم چیزی جز یک فرایند ذهنی نیست. بنابراین باید اطراف حکم هم در ذهن حاضر باشند تا حکم در ذهن شکل بگیرد. به بیان دیگر مولا اگر بخواد حکمی راجع به شیء خارجی بده، باید به اون شیء خارجی التفات بکنه تا راجع بهش حکم بده. همین التفات یعنی احضار صورت اون شیء در ذهن. برای حکم دادن راجع به شیء خارجی التفات به این شیء لازمه. التفات یعنی احضار صورت اون شیء در ذهن. پس برای حکم راجع به چیزی باید اون چیز رو در ذهن به صورتش احراز کرد. درسته تا اینجا؟ از همینجا رفقا خوب دقت بفرمایید. حتی اگر موضوع قضیه ما ذوات خارجی باشد، یعنی قضیه چی باشه؟ خارجیه باشه، برای این که این حکم در ذهن حاکم نقش ببنده، باید اطرافش هم در ذهن حاضر باشه. برای این که این حکم در ذهن نقش ببنده، باید اطراف این حکم هم در ذهن حاضر باشد. به بیان دیگر تا ذات خارجی به تصور مولا در نیاد، امکان این که موضوع حکم او قرار بگیرد نخواهد بود. تمام و همه روشنی. شما مثلا میخوایی بگی که آتش لباس را سوزاند، یک حکم خبریه یا انشائیه؟ خبریه. بعد یه آتشی ترسیم بکنی تو ذهنت و یک لباسی و یک سوزشی تا بتونی تو ذهنت این حکم رو تولید کنی، ولی اصلا امکان تولید این حکم خبری نیست. از اون وقت مولا میگه که یجب الحج علی المستطیع، این یک انشاء دیگه، یک نوع حکم انشائی، بعد حتما یه حجی رو تصور بکنه، یه مستطیعی رو، بعد وجوبی رو که در ذهن احضار کرده است به حج بزند و بر عهده مستطیع بنهد. به این شکل حتما باید تمام اجزا ترسیم بشه. خب این هم بند چندم بود. دوم، آقا بند سوم، محل بحث ما حکم تشریعیه، محل بحث ما حکم انشائی تشریعی. مطلبی که میخواستیم بگیم همین بود که احکام تشریعی به عناوین ذهنی موضوع و متعلق خود تعلق میگیرند، به عناوین ذهنی موضوع و متعلق. اطراف حکم دو چیزه، موضوع متعلق. تمام چیزهایی که در اطراف حکم وجود داره میشه در این دوتا خلاصه کرد، یا موضوع یا متعلق. موضوع، موضوع در بحث وجوب حج عبارت است از انسان عاقل بالغ قادر، توی کلمه مکلف، مکلف همه اینو توش هست، یعنی انسان عاقل بالغ قادر به اضافه مستطیع. پس موضوع شد مکلف مستطیع. متعلق چیه؟ حج با همه مخلفاتش، همه شروطی که خارج از حج است و توأم با حج باید بشه و همه اجزایی که درون حج است و حج رو تشکیل میده، تمام اینها میشه چی؟ میشه متعلق. روشن شد؟ پس باید تو به عنوان حاکم، به عنوان مولا، تمام اجزای حکمی رو که میخوای در حق من تشریع کنی تصور کنی، هم موضوعش رو و هم متعلقش رو. مطلب کاملا دیگه روشنه، مطلب کاملا دیگه روشنه. فقط من میخوام یه مقدار بیشتر با معلومات شما ور برم تا انزال علمی اتفاق بیفته. رفقا ببینید خوب، عنایت بفرمایید. اگر یادتون باشه ما گفتیم که حکم را مبادیست در عالم ثبوت و جعلیست مبتنی بر این مبادی. مراحل ثبوتی رو چند تا بود؟ ست. شما که الان جوهره حکم رو با همه مراحل سگانش در ثبوت شناختید، دیگه کاملا براتون روشنه که قصه قصه ذهنه. مرحله اول مرحله ایست که بهش میگن ملاک، ما در تعابیرمون گفتیم ادراک ملاک. خود ملاک اصلا در واقع هست، اونی که به عنوان مرحله حکم، پله نخست حکم حاکم قابل تصویره این است که حاکم این ملاک رو درک کنه، این ملاک رو درک بکنه. ملاک فرض کن عالم شدن از قبل از دنیا آمدن من پدر بود، منتها من اینو از کی فهمیدم؟ از پارسال، که چقدر خوب است پسرم عالم بشه. درک ملاک اولین پله برای جعل حکمه. درک کجاییه؟ خارجی یا ذهنی؟ ذهنی. بعد در نفس مولا حب شکل میگیره یا بغض شکل میگیره، کار به مرحله اراده میکشه. محله اراده خارجی و ذهنیه، این هم ذهنی، این هم درونی و نفسانیه، این هم برآمده ای از همون ادراک ملاکیست که در ذهن اتفاق میفته. سپس کار محله چی میکشه؟ جعل. جعل هم یک فرایند کاملا ذهنیست، به گونه که بارها گفتیم شبیه گفتگوی ذهنیه. این سه مرحله که تمام شد حکم ثبوت یافته، دیگه باقیش میشه اثبات. مرحله کشف حکم از سوی مکلفینه. اصل حکم تو همین سه تا گزینه تیک میخوره. واضح شد؟ خیلی به نظرم توضیح دادم، دیگه همین میزان رو بسنده کنیم کافیست. یه چند خطی بخونیم. چیو باید ببخشیم عزیز دل؟ این در بحث آتی معلوم میشه، در بحث آتی انشاءالله. مثلا بحث اجتماع امر و نهی، اونجا ثمره تعلق احکام و عناوین ذهنی میاد. مثلا آیا این که دو عنوان بر یک فعل منطبق باشد میشود گفت به بهانه تعلق احکام به عناوین ذهنی اجتماع امر و نهی جایز؟ امر به یک عنوانش بخوره، نهی به عنوان دیگرش. اینا بحثایی است که جنبه بیشتر نظری و تئوریک داره، یعنی باعث میشه ما رو از انحراف در استدلال باز دارد، دچار توهم در عالم استدلال نشیم. دقت‌های اینجوری ها شاید ثمره عملی مستقیمی نداشته باشه. سوال دارید؟ خب
این حالا معقولات اینا همه دیگه، خب اینا همه موزن ذهنه دیگه، چه نیازی به اثباتش و تعریفش اینها بود؟ بالاخره ما هر همه این امور جنسش از جنس معقولات دیگه، موزنش هم ذهن.
ببینید یک توهمی رو ما میخوایم دفع بکنیم که تو هم در کلاس ما مطرح شد جلسه قبل، که قضایای مجهول به نحو خارجی پس سیب و عناوین ذهنی نمیرن، رو به ذوات خارجی رفتن. میگیم آقا یعنی اصلا کلا ماهیتشون جنسشون خارجیه. میگیم نه، اینا ذهنی هن در حقیقت. اگه او ذوات خارجی هم رفتن، او صوری که مولا از ذوات خارجی در ذهن خود احضار کرده است رفته است. این شرح خطی بخونی با فقا. و ینبقی ان یعلم، دانسته شود، ان الحاکم سوا کان حکمه على نهج القضیه الحقیقیه او على نهج القضیه الخارجیه. شایسته است که معلوم بشه که حاکم چه حکمش به نحو قضیه حقیقیه و چه به نحو قضیه خارجیه، این یک. و سوا چه حکمش تشریعی باشه، مثل حکم به وجوب حج بر مستتی، یا حکمش تکوینی و اخباری باشه، مثل حکم به این که آتش سوزان است، محرقه، یعنی آتش سوزان است، یا این که آتش در موقد است. موقد یعنی چی؟ اجاق، آتشدان، جایی بود توش آتش روشن میکردند. شومینه امروز یک نوع موقعه. خب این نکته اینجا بگم بد نیست، این نکته ایشون آمده تشریع رو در برابر تکوین نهاده و عرف کرده بر تکوین اخباری را. یه مقداری من اینجا اشکال دارم. حکم تشریعی در قبال حکم تکوینی میتونه باشه، حکم تشریعی حقیقتش چیزی جز جعل نیست. تشریع یعنی جعل، از سنخ امور اعتباری است که وقتی توضیح دادم تا همین کلاس حلقه سال 3. اما حکم تکوینی یعنی چی؟ حکم تکوینی فقط میتونه به این معنا باشد که شما راجع به واقعیت‌های تکوینی عالم خبر بدید، مثل این که فلز در اثر حرارت منبسط میشه، یه نوع حکم تکوینی است، یا آتش محرق است، یا این که آتش در اجاق هست، این هم مربوط به عالم تکوین. اما رفقا همیشه حکم اخباری تکوینی نیست، لذا عطف اخباری بر تکوینی و عقیده حقیر عطف عام برخواسته. خیلی وقتا حکم شما اخباریه، اما اخبار از یک واقعیت تکوینی نیست، اخبار از یک واقعیت تشریعیست، جعلیست، اعتباریست. مثلا میگید که خداوند متعال واجب کرده است حج را بر مستتی، این جمله خبری بود و از یک حقیقت تشریعی حکایت داره. یا میگم اسم زید و باباش زید نهاد، نام این مولود رو پدرش زید نهاد. خب این خبره، اما خبر از یک اعتبار، از یک جعله. به همین خاطر هر حکم خبری لزوماً ماهیت تکوینی، یعنی خبر از تکوینیات محسوب نمی شود. می شود اخبار باشد و از اعتباریات خبر بده. بنابراین تکوینی در مقابل اعتباری است. ایشون در مقابل تشریعی به کار بردن، این خودش یه تسامح. و اخباری اعم از تکوینی است، ایشون عطف بر هم کردند، با حال اینکه اینجا عطف عام بر خاص محسوب میشه. اینم تسامح دوم در فرمایش ایشون. بفرمایید.
میشه این اخباری رو هم ردیف ارشادی بگیریم؟
اخباری رو به ارشادی یکی بگیرید، ارشاد هم جزء اخباره. ولی که از اقسام اخبار همون امر و نهی ارشادی است که ما در بحث خودمون داریم، که خبر از یک واقعیت تشریعی میده. در واقع اگر شما اوامر و نواهی ارشادی را که در اصول ازش بحث میکنیم به مناسبت هایی مد نظر بگیرید، اون میشه اخبار از یک حقیقت تشریعی، که مثلا آب به ملاقات نجس متنجس میشود.
مشکل حل نمیکنه اونجا تشریعی و مولوی باشه، اینجا
تکوینی
و
اخباری باشه. نه، از این توجیهات بخواید بکنید.
بسید نمیشه گفت منظورش این بوده که اینجا این جعل، یعنی ایجاد کردن اخبار، یعنی خبر دادن از یه واقعیت، یعنی اخبار رو در مقابل جعل قرار داده.
ببینید خیلی توجیهات میشه کرد. از کسی فنی میگم تسامح، مرادشون معلومه چیه. حکم یا اخباریست یا انشایی، یا در قالب قضیه خبری قضیه انشایی. مرادشون معلومه، اما خب تعبیرشون دقیق نیست. ما بارها گفتیم به شکل حالا شوخی، اما پشتش حقیقت جدیه که میتونید به طرف فحش خدای ناکرده خارمادر بدید، بعد یه جوری براش توجیه بکنید، خیلی هم متشکر بشه، خیلی هم ممنون بشه، دست شما درد نکنه، لطف کردید به من. یه همچین ذهن انسان قدرت توجیهش خیلی زیاده، خیلی قویه. خب کل حکم به ان النار محرقتون او ان النار فی الموقت انما یسب. آقا انما از حس ترکیبی چی کار است؟ اگه گفتی آفرین چی؟
خبر سوا.
خبر سوا نه آقا جان، خبر ان الحاکمه، ان الحاکم انما یسب میریزد این حاکم حکمش را در حقیقت بر صورت ذهنی، حکمش را بر صور ذهنی اطراف حکم سوار میکنه. لا علی الموضوع الحقیقی للحکم، نه بر اون موضوع حقیقی. تعبیر قشنگ نیست، یکی دو صفحه دست جناب شهید صد قلیان نبوده. نه بر موضوع خارجی بنویسید، نه موضوع حقیقی، بر موضوع خارجی. این تعبیر صحیحه. لا علی الموضوع الخارجی للحکم، لان الحکم لما کان امرا ذهنیا فلا یمکن ان یتعلق الا بما هو حاضر فی الذهن. وقتی ماهیت ذهنیه ممکن نیست مگر این که تعلق داشته باشه به آنچه که در ذهن است، با آنچه که حاضر در ذهن است. ولیس ذالک، این نیست ما هو حاضرون، به ما هو حاضرون برمیگرده، نیست آنچه که در ذهن حاضر است الا صورت ذهنیه، مگر صورت ذهنی. وهی و این کانت مباینتن للموضوع الخارجی به نظرن ولکنها عینه به نظرن آخر. این صورت ذهنی اگرچه مباینه با موضوع خارجی است از یک حیث، اما همان است از حیث دیگر. این عبارت رو براتون من با یک مثال توضیح بدم. آینه و شما، صبح که میخوای بیای اینجا جلو آینه وای میسی، درسته؟ خودتو نگاه میکنی، برانداز میکنی، از یک نظر اونی که میبینی تو در آینه خودت نیستی، جیوه ایست که پشت شیشه آینه است، تو چشت به جیوه افتاده، اما از طرف دیگر خودتی. لذا اگر از تو بپرسند به چی نگاه میکنی، ممکنه دو چیز بگی. یک، بگی به آینه نگاه میکنم، آینه‌ای که مرکب است از یک شیشه و جیوه. دو، بگی به خودم نگاه میکنم. با دو جور، هر دو هم درسته، در هیچ کدوم را تکذیب نمی کنن، هر دو درسته. خواص اشیاء انعکاسگر همینه که وقتی ما به اینها نظر میکنیم، از یک طرف به خود اینها نظر میکنیم و از طرف دیگر به چیزی که اینها انعکاسش میدن. اینجا هم همینه، صور ذهنی در واقع آینه هایی هستن که در ذهن واقعیات خارجی رو نشونه ذهن ما میده. این صور ذهنی از یک جهت به ماهیت صورتون ذهنیتون با اون حقیقت خارجی فرق میکنه، و از جهت دیگر به ما اینکه حاکیتون عن الخارج منطبقتون علی الخارج در واقع با خارج اتحاد پیدا میکنند، یکی میشن. این از این. یه عکسی مثلا از پدر در جیب شماست، نگاش میکنی، پیت میگم چیو نگاه میکنی؟ میتونی بگی عکسو، میتونی بگی بابامو، هر دوش درسته. بگی اعتبار این عکس غیر از بابای شماست، بابای شما که از جنس کاغذ نبود که ها. از طرف دیگر چون انعکاس دهنده پدر شماست، میتونید بگید وقتی به این نظر میکنم به پدر نظر میکنم. خب، فانت ازا تصورت نار، تو اگر تصور بکنی آتش را، ترا به تصور کنارا، میبینی با تصوری که کردی آتش را. تو ذهنمون ما در واقع اشیا رو با همین صور ذهنی میبینی. ولکن نه که، اما خودتو، ازا لا هست به نظرت انسانیت، اگر نگاه کنی به یک نگاه دومی به ذهنت، با یک نگاه عمیق به قضیه نظر بکنی، وجدت فیه صورت ذهنیت لنار، در ذهن خود یک صورت ذهنی برای آتش میبینی. لنار نفسها، نه اینکه خود آتش رو ببینی در ذهن. اگه خود آتش در ذهنت بود که الان بوی قرمه سبزی ها، بوی چی؟ بوی کله پاچه بلند شده بود اینجوره، چون همچین اتفاقی نمیفته، معلوم میشه اونی که در ذهن تو هست خود آتش نیست، صورت آتش هست که خاصیت سوزش نداره. ولما کان ما فی ذهن عین الموضوع الخارجی، اصطلاحشون به کار بره اینجا که در سه جای کتاب حلقه ثالثه به کار رفته، اولیش اینجاست، خلاف مصطلح اهل منطقه. من یه تحلیلی بر خودم دارم که حالا عرض خواهم کرد جلسه آینده، فعلا فقط بشنوید و رد بشیم، فردا باید توضیح بدم. ولما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی به نظر تصوری و بالحمل الاولی، به نظر تصوری و حمل اولی یعنی چی؟ فردا. صح جواب لما، لما کان ما فی الذهن عین الموضوع الخارجی صح ان یحکم علیه به نفس ما هو ثابت للموضوع الخارجی من خصوصیات کل احراق به نسبت الالنار. رفقا، این عبارتی کهشون اینجا میخواد بیان کنه در واقع پاسخ یک سؤال، پاسخ یک سؤال مقدر است، یک توهم مقدر. ببینید سؤال چیه؟ اگر واقعا حکم به صور ذهنی تعلق داشته باشه، پس یه هیچ حکمی ناظر به واقعیت‌های خارجی نیست. هیچ حکمی ناظر به واقعیت‌های خارجی نیست. وقت اینجاست که اشکال میگیرم. شما میگید آتش محرق است، میسوزاند. کجا آتش ذهنی میسوزاند؟ شما این حکم سوزش رو بردی رو آتش ذهنی. آتش ذهنی که قوه سوزش و احراق نداره که. او چه اساسی شما یه همچین حرفی میزنی؟ بعد چه مبنای یه همچین سخنی میگید؟ پس اگه احکام میخواد رو عناوین ذهنی بره، عناوین ذهنی که خواص واقعیت‌های خارجی رو ندارد که. در واقع سوزش، احراق خاصیت آتش خارجی است نه آتش ذهنی. یا مثلا اکرام اگر واجب است در حق عالم، اکرام خارجی مقصوده نسبت به عالم خارجی. نمیخواد از شما که تو ذهنتون یه عالم تصویر کنید، هی ماچش کنید، هی بوسش کنید، هی تر خشکش کنید. ها، اینو از شما میخواد؟ نه، میخواد شما در خارج اکرام کنی عالم را. به این شکل از شما میخواد. بنابراین این فرمایش شما چجور قابل توجیه که بگید احکام متعلق است به عناوین ذهنی، و حالی که ما میدونیم این احکام حکایت از واقعیت هایی میکند که از آن ذوات خارجی است. به بیان دیگر احکام به وجود ذهنی این اشیاء تعلق گرفته، و حال اینکه فی الواقع اینها ناظر به وجود خارجی این اشیاء. حرف شما حرف نادقیقی است. پس ایشون می‌فرمایند که صور ذهنی اشیاء به یک لحاظ عین همون اشیاء و به یک لحاظ غیر اون اشیاء. وقتی حکمی را ناظر به واقعیت خارجی رو صور، خوب دقت بکنید، رو صور ذهنی اشیاء خارجی میبریم، در واقع صور رو به گونه ای لحاظ کردیم، به گونه ای لحاظ کردیم که عین حقیقت خارجی محسوب میشه، نه به گونه ای که متفاوت از حقیقت خارجی به حساب میاد. شما آینه نگاه میکنی، جمال دلربای خودتو تماشا میکنی تو آینه، بعد میگی چه زیباست، چه زیباست. این چه زیبا، حکمی که صادر میکنی ناظر به چیه؟ شیشه و جیبه یا خودت؟ شما وقتی میگی چه زیباست و مقصودت خودتی، در واقع آینه رو به گونه ای نظر میکنی که با خودت فرقی ندارد. نگاهت به آینه گو این که نگاه به خودت. اما خب میشه به این آینه به عنوان یک شیء خارجی، به عنوان یک وسیله برای دامادی هم نظر کرد. میخوایم داماد چیم؟ دنبال آینه شمدان میگردیم. خب میشه به این آینه هم نظر کرد، بعد میگم چه زیباست. فرسی که چی زیباست، خودت؟ میگم نه، خودم و نه آینه ندارم. میگم این چقدر شفافه، ببین اصلا موجی نداره، ببین چقدر مثلا ظریفه. اینجوری نگاهمون وقتی متفاوت میشه، جور دیگری نظر میکنیم. اصلا ممکن نظر با آینه کنیم دو جور حکم بدیم. چه زیباست، چه زشته. چه زیباست یعنی چی؟ خودم تو آینه منعکس شدم. چه زشته، این آینه چقدر زشته. نگاه ها در هر دو حکم به یک شیعه، اما در یک نگاه، در یک نگاه شما آمدی بین آینه و خود اتحاد برقرار کردید، به گونه ای نگاه کردید که این تصویر آینه با شما یکی شده، طبق نگاه دیگه این دو از هم منفک و مجزا شده، دو چیز در حقیقت ببینید. آقای سعد رحمت الله علیه رفقا از دو اصطلاح در مطلب استفاده کردن، دو اصطلاح که یه مقداری عرض بکنم کار ما رو سخت فرمودن در اینجا. ایشون می‌فرمایند که ما به این صور ذهنی به دو شکل نگاه میکنیم، به نظر تصوری و با حمل اولی، این یک. دو، به نظر تصدیقی و با حمل شایع. می‌فرمایند که اگر به نظر تصوری به این صور ذهنی نظر کنی، با نظر تصوری و به حمل اولی نگاه کنی به این اشیا، این اشیا عین واقعیت‌های خارجی. اگر با نظر تصدیقی و به حمل شایع نظر کنی، اینها غیر از ماهیات خارجی هست، غیر از ماهیات خارجی هست. حالا چون اصطلاحاتشون به کار برده، اینو فردا قرار شد بگم، امروز نمیگم، فعلا در خمارش بمونید، فعلا اجالتاً بدانید نظر تصوری و به حمل اول نظر عالیه، نظر عالیه. نظر تصدیقی و به حمل شایع نظر اصالیه، نظر اصالیه. تو قصه آینه مطلب کاملا مشخصه. شما نگاه به آینه میکنید، یه وقت به عنوان اینکه آلتیست برای انعکاس، اگر نگاه شما به آینه نگاه عالی باشه، به عنوان ابزاری برای انعکاس، در واقع اون چه که میبینید واقعیت خارجی منعکس شده در آینه است، نه خود آینه. اما اگر نگاه شما به آینه نگاه اصالی باشه، یعنی بخواید آینه را به ماهو شیء من اشیاء العالم ببینید، بهش اصالتی بدید، نه به عنوان وسیلهی برای انعکاس، بلکه به عنوان که خود یک شیئیست من اشیاء العالم، اینجاست که شما نمیتونید دیگه با نظر به آینه رو واقعیتهای خارجی منعکس شده در آینه حکم بدید. چون نگاه شما به آینه اصالیست، ذهن شما معطوف به خود آینه میشه، طبیعتاً حکم روی واقعیت‌های انعکاس یافته در آینه نمی‌نشیند. این هم خلاصه فرمایش ایشون. آره، این برعکس اصطلاحات فردا انشاءالله باید توضیح بدم که چرا. عکس اون اصطلاحاتی است که در بین اهل معقول رایجه، تعبیر آیستن. حالا یه خطایی است از ایشون یا اینکه حکمتی در قضیه است که ایشون اینجور تعبیر کرده. فانت اذا تصورت النار، اگر تو تصور کنی آتش را، میبینی با تصورت آتش را، ولکنک اذا لاحظت بنظرت ثانیه، ای خود دقیق تر و عمیق تر بشی. به امثال آینه باید نگاهتون عمیق تر باشه تا اصالی بشه. نگاه شما به آینه بعد این مرتبه عمیق‌تر بشه، ولی در نگاه بدوی و نخست، انسانی که به آینه نگاه میکنه خود آینه رو نمیبینه، تصاویر منعکس شده در آینه رو میبینه. فزالا هست به یک نگاه دومی به ذهنت، وجدت فیه، میابی در ذهن نه خود آتش را، صورت ذهنی آتش را، صورتن ذهنیتن لنار، لنار نفسا. ولما کان اما فی ذهنه، و از آنجا که، ولما کان از آنجا که آنچه که در ذهن است عین موضوع خارجی است به نظر تصوری و به حمل اولی بنویسید، یعنی به لحاظ عالی، به لحاظ عالی. صح ان یحکم، این که حکم شود بر چی رفقا، به اون مافذهن، علیه به چی برمیگرده؟ مافذهن. صحیح هست که حکم شود بر آنچه که در ذهن است، به آنچه که در ذهن است، به نفس آنچه که ثابت است برای موضوع خارجی. صحیح هست حکم شود بر آنچه که در ذهن است، به نفس آنچه که ثابت است برای موضوع خارجی. صحیح هست شما حکم کنید نسبت به آتشی که در ذهنت میبینی به ما، یعنی به احراقی که برای موضوع خارجی آتش، برای آتش خارجی ثابته. من خصوصیات بیان ما هو ثابته، خصوصیاتی که ثابته برای موضوع خارجی است مثل احراق نسبت به چی رفقا؟ آتش. مثل احراق برای آتش، بی النار محرقه. و هذا یعنی این معناش این است که انه یکفی فی اصدار الحکم علی الخارجه، کافی است در صادر کردن حکم بر خارج احضار، این تصور ها، این احضار که این میگیم این تصور، احضار صورت چیزی جز تصور، تصور و شیئن یعنی احضار و صورته، احضار و صورته، احضار و صورت ذهنیتن کافی است در صدور حکم بر خارج. این که تصور کنی اون شیء خارجی را، این صورت ذهنیش رو بیاری در ذهنت، صورتی ازش در ذهنت احضار بکنی که تکون باشد این صورته به نگاه تصوری و به حمل اولی، یعنی با نظر عالی، عین الخارج، عین خارج. با این ماشین نگاه میکنی که جلوته، بهت میگم به چی نگاه میکنی، میگی به عقب. ای دروغ بود، تو به عقب داری نگاه میکنی؟ نگاهت به جلوه که، چون نظرت به این آینه جلوی چشمت عالیه، در واقع خودش رو نمیبینی، او خودش رو در واقع رنگ میبازه در واقعیتی که برات منعکس میکنه. و ربط الحکم بها، من چرا ربطو میخونم؟ یکفی فی اصدار الحکم علی الخارج احضار و صورت ذهنیت و ربط الحکم به این صورت، اتبا چیه؟ احضار حکمش مرتبط بکنی. این کافی شما تصویری از واقعیت رو بیاری بعد حکم روش بار کنی، احرام. و امکانت، اگرچه این صورت به نگاه دوم که نگاه عمیق است، نگاه بدوی نیست، به نگاه دوم که فاحص است، این جستجوگران است و تصدیقی است، اینا توضیحاتش رو فردا، یعنی چی؟ یعنی به حمل شایع. اگرچه این صورت ذهنی با یک نگاه جستجوگر عمیق مقایرتن، خبر کانته، مقایر با خارج. خب این هم از این. تنسیق البحوث المقبله، میخواد یک چینشی رو براتون تصویر بکنه از بحث‌های آینده. تنسیق یعنی ترتیب. فقط ببینید یه توضیح مختصر بدم. استنباط احکام به دو شکله، استنباط مبتنی بر ادله، استنباط مبتنی بر اصول. به طریق دیگه استنباط مبتنی بر کشف واقع و استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. یه وقت هستش که شما، این فقیه در تکاپوی نخستین خودش به دنبال کشف واقع، این حکم واقعی میخواد کشف بکنه، یک سری عناصر هست که فقیه رو کمک میکنه برای کشف واقع. مثلا عناصری هست که براش سند روایت رو اثبات میکنه، عناصری هست که براش دلالت روایت رو اثبات میکنه، تا او به یک روایت تام و سند و دلالت دست پیدا کنه، بر اساسش حکم واقعی را کشف بکنه، چه استنباط مبتنی بر کشف واقع. عناصری که در این نحو استنباط مبتنی بر کشف واقع دخیلن، اصطلاحاً بهشون میگن ادله یا ادله محرزه و پسوند محرزه. اما خب یک نحوه استنباط دیگه هم فقیه در مسیر فقاهتش به خرج میده و اون استنباط مبتنی بر کشف وظیفه عملی است، در وقتی که به هر ترتیبی از کشف واقع مایوس بشه. وقت نتونست واقع رو کشف بکنه، میاد به سمت چی؟ استنباطی که مبتنی است بر تعیین وظیفه عملی مکلف در قبال واقعی که کشف نشد. چه بکنیم حالا اگه واقع به دست نیاوردیم؟ چه گلی به سر بمالیم؟ ها؟ تو این همه انواع گل کدام گل رو باید به سر مالیم؟ عناصری که در این نحو استنباط، استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی نقش دارد، تو اصطلاح هم بهش میگیم چی؟ اصول عملیه یا ادله عملیه. خب این است، یه عنصر هست تو هر دو نحوه استنباط ایفای نقش میکنه، هم استنباطی که در مسیر کشف واقع و هم استنباطی که در طریق تعیین وظیفه عملی است، حجیت قطع. این اگه قطع شما حجت نباشه، هر دو استنباطتون فشله، چون نهایت شما در استنباطی که در مسیر کشف واقعه به دنبال کشف قطعی واقع هستید. قطعتون حجت نباشه، کشفتون کشکه، به درد نمیخوره. یا لااقل در مسیر کشف ظنی واقع هستید، به ظنی که قطعی الحجی است، به ظنی که این دلخوشیتون این است که این ظنتون قطعی الحجی است. وای قطعتون حجت نباشه، دیگه پشتوانه ظنتون از بین میرود، کشف ظنیتون کشکه، کشف نیست. از اون ور ما در مسیر استنباط مبتنی بر وظیفه عملی میخواییم برسیم به قطع به وظیفه عملی، به قطع به وظیفه عملی. دیگه بهترین حالت اینه دیگه، اگه قطعت حجت نباشه، این وظیفه عملی که قطع بهش یافتی به چه درد بخوره؟ لذا اول از همه باید اثبات بشود که القطع و حجه، بعد وارد اون دو نوع استنباط بشه. رو همین اساس، رو همین تحلیل، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بعد از این مقدمه مبسوطی که تا اینجا امتداد داشت، تعریف علم اصول بود، موضوع علم اصول بود، مباحث بسیار مهمی در باب حکم شرعی بود، تقسیمات و احکامش، بعد از این مقدمه نسبتاً مفصل وارد بدنه علم اصول میشن. اولین بحثی که مطرح میکنن حجیت قطع به عنوان یک عنصر مشترک، اما با یک پسوند اضافه، عام. عنصر مشترک یعنی عنصری که در تمام ابواب فقه قابلیت دخالت و ایفای نقش رو داره، اما این عامه. عام یعنی چی؟ این در هر دو نوع استنباط، هر دو نوع استنباط دخیله، به کار هر دو شکل استنباط میاد. از این جهت به این میگیم عنصر مشترک عام. بعد که این تمام شد، میان سراغ عناصر مشترک دخیل در قسم اول که شون میگن ادله محرزه، سپس میان سراغ عناصر مشترک دخیل در قسم دوم استنباط که بهشون میگن اصول عملی. دست آخر هم یه بحثی به عنوان خاتمه دارن برای حل دعواهایی که ممکنه بین عناصر مشترکه رخ بده. حالا مثلا فرض بکنیم ممکنه بین دلیل محرز با اصل عملی، یا بین دلیل محرز با دلیل محرز، یا بین اصل عملی با اصل عملی نزاعهایی ممکنه در بگیره. انشاءالله یه شورای حل اختلافی میخواییم در خاتمه علم اصول تشکیل بدیم برای حل اینجور نزاعها و تعارضهایی که بین عناصر مشترک ممکنه اتفاق بیفته. خب این هم از این. تنسیق البحوث المقبله، تنسیق یعنی ترتیب، یعنی چینش، یعنی نظام، چینش بحث های آینده مقبله. و سوف نتحدث فی ما یلی، سخن خواهیم گفت در آنچه که خواهد آمد. وفقا لما تقدم فی الحلقتین سابقتین، مطابق با آنچه که در دو حلقه پیشین گذشت، چینش مباحث حلقات یکسانه. سخن خواهیم گفت از حجیت قطع در وهله نخست، به این اعتبار که حجیت قطع عنصر مشترک عامه. یه پسوند عام هم ایشون میاره، باشه طلبه تا بگم. سپس بحث میکنیم از عناصر مشترکی که متمثل است در ادله محرزه، و بعد از آن بحث میکنیم این انها اتبر اون ان اولی که متعلق به نتحدث ها، سخن میگیم از عناصر مشترکی که متمثل است در اصول عملیه، و دست آخر در خاتمه و فی الخاتمه نعال جهالات تعارض ان شاء الله تعالی، حالات تعارض رو معالجه میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.